السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. قال رسول الله صلی اللہ علیه و آله و سلم: المسجد و بیت و کل تقی. پیامبر گرامی اسلام فرمودند مسجد خانه هر پرهیزکاری است. مسجد خانه خدا، مکان تجمع و میعاد عاشقان حق و صحنه ای از عظمت و شکوه اسلام و مسلمین است. پیامبر گرامی فرمودند محبوب ترین جاهای شهرها در نزد خداوند تبارک و تعالی مساجد است. احب البلاد الالله مساجدها. همچنین اون حضرت فرمودند کسی که به مساجد علاقه‌مند است، به مساجد علاقه دارد و عشق می‌ورزد و در مساجد شرکت می کند، در مسجد و در جماعت، در روز قیامت در سایه عرش خدا به سر می برد. همچنین اون حضرت فرمودن اتخذ المساجد بیوتا. خیلی جالبه، فرمودند مساجد را خانه های خود قرار بدهید. چطور به خانه های خود علاقه دارید؟ چطور به منازل خود دل بسته اید؟ چطور امکانات و وسائل منزل را فراهم می کنید؟ چگونه در آبادانی و عمران منازل خود می کوشید؟ چگونه است که به هر کجا که می روید به خانه بازگشت می کنید؟ مساجد باید حکم خانه و خانه های شما را داشته باشد. باز معصوم علیه السلام فرمودند کسی که در مسجدی چراغی می افروزد، تا زمانی که این چراغ نورافشانی و پرتو افشانی می کند، ملائکه و فرشتگان الهی برای روشن کننده این چراغ استغفار می کنند، از خداوند تبارک و تعالی برای او طلب مغفرت و رحمت می کنند. یک روز پیامبر گرامی در جمع بعضی از اصحاب خودشون از فضیلت حضور در مسجد و جماعت سخن می گفتند. یک کسی عرض کرد: یا رسول الله، من خیلی علاقه دارم در مسجد و در جماعت حضور پیدا کنم و شرکت کنم، اما متاسفانه نمیتونم همیشه موفق باشم. آیا خداوند بر اساس این که من علاقه دارم ولی نمیتوانم، مزد شرکت در نماز جماعت و مسجد را به من عنایت میکند یا نه؟ پیامبر گرامی از او سوال فرمودن: تو که دوست داری چرا همیشه نمیتونی شرکت کنی؟ خب شرکت کن. عرض کرد: یا رسول الله، شما که ملاحظه میکنید من نابینا هستم، برای من امکان ندارد همیشه موفق بشوم در مسجد حضور پیدا کنم. پیامبر گرامی به او فرمودند: خب کسی را مأمور کن تو را بیاورد، فرزندی، آشنایی، دوستی، کسی را مأمور کن تو را کمک کند در آمدن به مسجد و بازگشت به منزل. عرض کرد: یا رسول الله، من پیر مردی تنهایم، بی کسم، کسی را ندارم تا مرا کمک کند. شاید انتظارش این بود که پیامبر دستهاشان را به دعا بردارند، بگویند خدایا، عرض کنند پروردگارا، حالا که این پیر مرد تنها و نابینا دلش میخواد بیاد مسجد ولی نمیتواند و کسی هم نیست تا او را بیاورد، اجر و مزد شرکت در مسجد را به او عنایت کن. شاید پیر مرد این انتظار را داشت، اما پیامبر گرامی به او فرمودند: من یک راه به تو نشان میدم که بتونی مسجد بیای. عرض کرد: یا رسول الله، چه راهی؟ فرمودند: یک نخی، یک ریسمانی، یک تنابی از کنار در مسجد
به کنار در خانه ات بکش، این نخ را بگیر بیا مسجد و نخ را بگیر به خانه ات بازگرد. خیلی دقت کنید برادران خواهران، پیامبر گرامی یک پیر مردی که به سن کهولت رسیده است، نابیناست، بیکس است، تنهاست، حتی او را هم از حضور در مسجد و از اینکه نیاد در مسجد معاف نمی کند. میگه باید بیای حتی اگر ریسمانی را از در مسجد به در خانه ات بکشی. یک سوال اینجا مطرح میشه، چرا اینقدر حضور در مسجد اهمیت دارد؟ چرا اینقدر شرکت در جماعت مهم است که اینقدر تأکید شده است؟ بحث در اینجا بسیار فراوان است و طولانی. من به چند مورد خیلی فهرستوار و گذرا اشاره می کنم. مسجد مکان آشنایی مسلمین با معارف اسلامی است، بهترین پایگاه برای آشنا کردن مردم با اسلام است. موقعی که مردم به مسجد آمدند، نماز جماعت خواندند، امام جماعت مسائل دینی را برای اونها میگوید، اونها را با معارف آشنا میکند، تفسیر میگوید، حدیث میگوید، احکام میگوید، اخلاقیات میگوید، اونها را با نقطه نظرهای سیاسی و اجتماعی اسلام آشنا میکند. نکته دوم، مسجد موجب اتحاد و اتفاق بین مسلمین میشود، مردم با هم متحد میشن، منسجم میشن، یک پارچه میشن، کینه ها، کدورت ها، دشمنی ها، جدائی ها در بین مسلمین از بین میرود. مسلمون ها موقعی که به مسجد آمدن از حال یکدیگر با خبر میشوند. موقعی که 5 نوبت مسلمون های هر محل کنار هم نشستند، از مشکلات یکدیگر، از گرفتاری های یک دیگر، احتمالاً از غم و غصه ها و اندوهای یک دیگر با خبر میشن. و نکته بعد، ایجاد روحیه تعاون است. موقعی که من از مشکل برادرم و خواهری از مشکل خواهرش مطلع شد، در جهت رفع اون مشکل برمی آید. ببینید چقدر مسجد دستاورد دارد. نکته دیگر، جلوگیری از انحرافات دینی، اخلاقی و سیاسی می کند. مردم با نقطه نظرهای اسلام آنگونه که باید و شاید آشنا می شند. و ویژگی دیگری که بسیار بسیار جالب است این است، تزلزل و شکست در جبهه مخالفین و منافقان و ملحدان و دشمنان اسلام و مسلمین ایجاد می کند. موقعی که دشمنان دیدند روزی 5 نوبت مسلمان ها دست در دست هم، شانه به شانه هم نشستند و در پیشگاه خدا عبادت می کنند، اونها به وحشت می افتند و نتیجتاً نقشه های شوم آنها خونسا می شود. اون فریب ها، اون نیرنگ ها، اون توطئه هایی که برای شکست جبهه حق و مسلمان ها چیده اند نقش براب می شود. یکی از اثرات مهم حضور مردم در مساجد و در مجامع دینی، به خصوص عرض می کنم در نماز جمعه، همین است. از روز شنبه صبح تا شام 5 شنبه تمام بوق های خبری استکبار، تمام روزنامه ها و نشریات مزدور وابسته به استکبار شرق و غرب تلاش می کنند تا مردم را از انقلاب بگیرند. میگن مردم دیگه دست از انقلاب کشیدند، گرانی بیداد می کند، کمبود کمر مردم را شکسته است، دیگر مردم یار انقلاب و مسئولین انقلاب نیستند بجز اندکی انگشت شمار. از روز شنبه تا شام 5 شنبه حرف رادیوهای بیگانه همین است. اما صبح جمعه که می شود، در تهران و در جاهای دیگر کشور مردم کاری می کنند. آنچه که استکبار جهانی در طول 1 هفته رشته است، دوباره پنبه می شود. در مورد نماز جمعه اجازه بدید بیش از این را بگذاریم برای جلسه بعد که حدیث ما در مورد نماز جمعه است، نشانه های زنده و گویایی از این مسئله ای را که من ادعا کردم خدمتون عرض میکنم. اما دستاورد دیگر مسجد این است، جمع آوری نیروهای متفرق پراکنده و ناپیدای جامعه. انسان در صفوف نماز میفهمد او چه برادرانی دارد، خواهرانی فهمد چه خواهرانی دارند، و اینها در جامعه چه بسا ناشناخته اند. نکته مهم دیگر این است، حضور مردم در مسجد، مسجد را سنگر می کند، مسجد را پایگاه می کند، مسجد را جبهه ای بر علیه کفر و الحاد و ستم می کند. نمی دونم یاد سخن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه افتادید، فرمودند مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. وحدت و همبستگی رهاورد بسیار بسیار ارزشمند مساجد است، چیزی که جز در پرتو آن انقلاب به وجود نمی آمد، و الان هم اگر همبستگی و اتحاد و اتفاق نباشد انقلاب ماندنی نیست. و این رهاوردی است که مساجد به ما داده است، و باید ما با حضور چشمگیر و همیشگی خود در مساجد این دستاورد را حفظ بکنیم. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس دوست دارد در دل بهشت، خیلی مهم است، هر کس دوست دارد در دل بهشت سکونت گیرد، هماهنگ جماعت باشد، خرجشو جدا نکنه، از مردم فاصله و کناره نگیرد اگر میخواهد به بهشت برود. همچنین اون حضرت فرمودند ید الله علی الجماعه، یا ید الله مع الجماعه، دست خدا بالای سر و پشتیبان جماعت است. به این حدیث توجه کنید، خیلی ارزشمنده. فرمودند ان الشیطان مع الواحد، ان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد. یعنی چی؟ یعنی شیطان با یک تن است، با یک نفر، یک نفر مردم کار دارد. موقعی که این یک نفر شدن، دو نفر از اونها دورتر میشه. شیطان عین این آدمهای بدجنس مزاحم است که مواظب یک انسان مظلومی هستن تنها بشه، دوستانش، برادرانش، یارانش با او خداحافظی بکنن، توی کوچه ای تنها او را گیر بیارن بهش ضربه بزنن. شیطان دقیقا همین کار را میکند. ان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد. موقعی که دو نفر شدن یه خود از اینا فاصله میگیره، همونطوری که اون آدم جانی زورگو موقعی که این آدم مظلوم با داداششه یه کوچه عقب‌تر میاد، موقعی که داداشش رفت میاد جلو. و چقدر شاعر زیبا گفت، فرد باشد در امان تا هست در آغوش جمع، سید شیطان میشود وقتی که تنها میشود. تنها که شد سید شیطان است. تا این گوسفند همراه گله و رمه است، از چنگالهای خونریز گرگ در امان است. همچنان که نوای تنهایی سر داد و از گله فاصله گرفت، گرفتار گرگ می شود. گوسفند آسوده از گرگ است همراه رمه، چون جدا افتد نصیب گرگ صحرا می شود. شاید یکی از رموز این که اینقدر نماز جماعت ثواب دارد و اجر دارد و مزد دارد و بهره دارد، به خاطر همین است که بین مردم اتحاد و انسجام و اتفاق برقرار می کند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رساله عملیه مسئله 1400 موقعی که بحث از اهمیت نماز جماعت میکنن، یه روایت مطرح میکنن خیلی جالبه. خوب دقت کنید. میفرمایند معصوم علیه السلام میگویند موقعی که امام آغاز به نماز میکند یک نفر به او اقتدا میکند. امام و مأموم با هم دو نفرند، هر رکعت نماز اینها ثواب 150 رکعت نماز دارد. عذر میخوام، ثواب 150 نماز دارد، نه رکعت، ثواب 150 نماز. حالا یک نفر دیگر می آید می شوند 3 نفر، هر رکعت نماز اینها ثواب 600 نماز دارد. هی تعداد اضافه می شود تا به 10 نفر می رسد، اجر نماز بالاتر می رود. حضرت امام از قول معصوم می گویند موقعی که تعداد مأمومین با امام از 10 نفر تجاوز کرد، از 11 به بالا، اگر تمام آسمانها کاغذ، تمام دریاها مرکب، تمام درختها قلم، جن و انس و ملائکه نویسنده بشوند، نمیتونند ثواب یک رکعت چنین نمازی رو بنویسند. اون وقت حضرت امام در مسئله بعد 1401 میفرمایند، این عبارت این است: حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنائی جایز نیست. کسی اجازه ندارد از روی بی اعتنائی در نماز جماعت شرکت نکند و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز را، نماز جماعت را ترک کند. حالا عذر چیست؟ آقا چند تا نامه است باید امضا کنم، این عذر است؟ یه میهمان الان رسیده در دفتر کار من، آیا این عذر است؟ تلفنی بناست به من بشود، آیا این عذر است؟ من میخوام به دو جا تلفن کنم، آیا این عذر است؟ موقعی که پیری و کهولت عذر نیست، نابینایی عذر نیست، بی کس و کار بودن عذر نیست، چطور امضاء چند تا نام عذر است؟ چطور رسیدن میهمان در دفتر کار عذر است؟ اگر این میهمان کافر است که باید به او فهموند آقا ما مسلمانیم، غیر از این امور دنیایی، خورد و خواب و استراحت و برو و بیا، ما یه ارتباطی هم با خالقمون داریم، الان زمانشه. اگرم میهمان مسلمان است، بعد بهش گفت موقع نماز تو اینجا چه میکنی؟ نه تو باید اینجا باشی و نه من باید اینجا باشم. یه کسی کله سحر آمده خدمت امام صادق، عرض میکند من کافرم، میخوام تحقیق کنم در مورد اسلام، به من گفتن بیام سراغ شما، شما امام مسلمان ها هستید، اسلام را به من عرضه میکنید تا اگر حق یافتم مسلمان بشم. امام صادق شروع میکنن برای او گفتن، 4-5 ساعت براش میگن. یک دفعه مؤذن ندای اذان سر میدهد، امام صادق بلند میشن میرن به طرف نماز. اون فرد کافر میگوید آقا کجا رفتید؟ چند دقیقه دیگر اگر صحبت کنید من تصمیمم را میگیرم، قضیه برای من روشن میشود. امام صادق میفرماین الان موقع نماز است، همون دینی که تو میگی میخوای راجبش ببینی، یکی هم همین است که نماز را اول وقت باید خون، من الان باید برم سراغ نماز. در میدان جنگ میگن علی رگبار تیر و شمشیر به جانب ماست، الان نماز. علی علیه السلام میفرماین اصلا برای نماز داریم میدنگیم، ما غیر از برپای نماز و منتشر شدن فرهنگ نماز در جامعه هدف دیگری نداریم، الان موقع نماز است. امام حسین علیه السلام هم به اون کسی که در روز عاشورا فرا رسیدن ظهر را خبر میدهد برای او دعا میکند، میفرماید خدا تو را از نماز گذاران قرار بدهد و به نماز میایستد در مقابل امواج تیر. ببینید این مسئله را تکرار میکنم، حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنائی جایز نیست و سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. توجه داشته باشیم آیا عذر داریم یا عذر می تراشیم یا بهانه می تراشیم. همون موقع که میگیم نمیشه، یه کار جزئی تر پیش میاد، وقت نماز را به اون می دهیم، اما به نماز جماعت
و حضور در مسجد میگیم نمیشه. یه روز علی علیه السلام عرض کردن یا رسول الله میشه ویژگی های مؤمنین را برای من بفرمایید؟ مؤمنین چه ویژگی هایی دارن؟ چه نشانه هایی دارن؟ پیامبر گرامی 20 تا ویژگی را برای علی علیه السلام برمیشمارن. دومین ویژگی این است: علی الحاضرون الصلاه. میخوای آدم های مؤمن را بشناسی، تو نماز جماعت برو ببین کیا نشستن. یکی از ویژگی های مؤمنین شرکت در نماز جماعت است، شرکت در مسجد است. برادران، خواهران، همه باید مقید به نماز اول وقت باشند، همه باید مقید به شرکت در مسجد باشند، به خصوص شماها، چون شماها تابلوی نظام جمهوری اسلامی هستید. شما که در خارج میرید یا از خارج میان اینجا، میگن آقا دیگه اینا گل سرسبداشون انتخاب کردن، سفیر کردن و وزیر کردن و معاون کردن و مدیر کل کردن، دیگه اینها نمونه بارز اسلام هم دیگه. ها، شما دیگه موقع نماز نباید سمینار و کنفرانس با کسی داشته باشید. برادران افغانی، برادران لبنانی، برادران مسلمان یا غیر مسلمان، عجلو به صلاح قبل البحث. هرچی گفتیم تا اینجا محفوظ، بقیهش بعد نماز میان، بقیهش بعد نماز میان. باید خیلی توجه کنیم. شما سفیران انقلاب اسلامی، غذا خوردنتون، خندیدنتون، حزنتون، راه رفتنتون، همسرداریتون، فرزند تربیت کردنتون، تعهد کاریتون، تقیدتون به نماز اول وقت و حضور در مسجد باید از تمام کارمندان نظام جمهوری اسلامی بیشتر باشه، چون همه چشمه رو باز کردن میگن این سفیر دیگه ببینیم چجوره، این سرکنسول دیگه ببینیم چجوره. برادر و خواهر، بیایید این داغ ننگ از پیشانی شیعه پاک کنیم که شیعه به نماز اول وقت اهمیت نمیدهد، اهل تسنن اهمیت میدن. چرا اینطوره؟ چرا نباید نماز خانه های ما ظهر که میشه مملو به از جمعیت بشه و جا نداشته باشد؟ چرا مساجد اهل تسنن جای سوزن انداختن نیست؟ چرا اهل تشیع اهمیت نمیدهد؟ اهل تشیعی که پیرو امام صادق است، که او کافر میگه یک دقیقه دیگه بحث کنید من مسلمان میشوم، میگوید نه من نماز، بیا به جای دقیقه 5 ساعت دیگه با هم بحث میکنیم. عرضم رو با این روایت پایان میدم. آن جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب اسرار صلاح نقل میکنن، میفرمایند در بعضی روایات آمده است که همسایه مسجد نمیتواند نماز خود را خارج از مسجد بخواند. دیشب در مسائل شیعه هم دیدم که نماز ندارد کسی که نماز واقعی نمیخواند، کسی که در کنار مسجد باشد، در نزدیکی مسجد باشد و در منزل نمازش را بخواند. چرا مسجد نمیری؟ البته یه پرانتز داره، مگر اینکه عذر موجه داشته باشد. باز اون عذر چیه؟ عذر است یا بهانه تراشی است؟ حالا مسجد در همسایگی باشد من باید شرکت کنم؟ آقا مسجد رو آورده تو وزارت امور خارجه، بیخ دوش شما. وای وای از اون موقعی که کسی تو این اتاق بغل باشه و نیاد نماز جماعت، این دیگه خیلی بده. دیگه مسجد بغل گوش ماست و در نماز جماعت شرکت نکنیم، اگر خدای نخواسته عذر موجه هم نداشته باشیم. من عرضم رو پایان میدم، حدیث رو با هم تکرار میکنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد و بیت و کل تقی. سخنی که هفته آینده یعنی جلسه آینده انشاءالله در خدمتش قرار خواهیم گرفت، از فرمایشات گوهربار امام صادق علیه السلام است که فرمودن انکم تتسابقون الی الجنه علی قدر سبقکم الی الجمعه. میخواید بدونید روز قیامت شتاب شما به جانب بهشت چقدر است؟ ببینید تو دنیا شتابتون برای شرکت در نماز جمعه چقدر است. به همین شتاب به طرف بهشت خواهید رفت. هدیه نثار ارواح طیبه شهدای اسلام در گذشتگان از مسلمین، هدیه نثار روح پرفتوح حضرت امام برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام اجماعاً صلوات.